ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان رسما خواستار مشارکت پاکستان در جنگ با حوثی‌ها در یمن شده است. صلیب سرخ جهانی مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرد. علی لاریجانی میگوید مجلس شورای اسلامی از حرکت تیم مذاکرات هسته‌ای حمایت می‌کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان رسما خواستار مشارکت هوایی، دریایی و زمینی پاکستان در حملات ائتلاف علیه شورشیان حوثی در یمن شده است. پارلمان پاکستان روز دوشنبه امروز این درخواست را در جلسه فوق‌العاده‌ای به بحث گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داده است که محمد جواد ظریف همتای ایرانیش روز چهارشنبه برای گفتگو درباره بحران یمن به اسلام آباد می رود. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است که مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرده، ولی به دلیل مشکلات تدارکاتی نخستین هواپیمای این سازمان هنوز نتوانسته است به سوی یمن پرواز کند. عربستان سعودی که رهبری ائتلاف کشورهای عرب در جنگ علیه شبه نظامیان حوثی را در دست دارد، تا روز گذشته به صلیب سرخ اجازه نداد فعالیت‌های امدادرسانی خود را در خاک یمن آغاز کند. اکنون به گفته سخنگوی صلیب سرخ، این سازمان در نظر دارد هرچه سریع‌تر حدود 50 تن دارو و وسایل پزشکی و تیمی از جراحان خود را به عدن و دیگر مناطق جنگ زده یمن ارسال کند. ایران اعلام کرده است که تاکنون حدود 70 تن دارو و مواد غذایی به یمن ارسال کرده که همه این کمک‌ها به دست شبه نظامیان شیعه حوثی در صنعا و دیگر مناطق تحت کنترل آنها رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم لوزان را نشانه خوبی در حل مسئله هسته‌ای خوانده و گفته است مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند. آقای لاریجانی که به گزارش خبرگزاری ایسنا در دیداری نوروزی با کارکنان مجلس صحبت می‌کرد، اظهار امیدواری کرده است در دو سه ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که به گفته او داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است برآورده کنند. به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی لوزان، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کردند. به گزارش برخی رسانه‌های داخلی، روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی بحث میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس به درگیری لفظی منجر شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون موضع خود را درباره بیانیه لوزان اعلام نکرده است. و مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری نماینده مجلس اعلام کرد که مهاجمان به او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با قرارهای وثیقه و کفالت آزاد شدند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران نیز گفته است که 9 تن از عوامل حمله به علی مطهری توسط دستگاه قضایی استان فارس احضار و جلب شدند و برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. آقای مطهری روز 18 اسفند سال گذشته، هنگامی که قرار بود برای سخنرانی به دانشگاه شیراز برود، مورد حمله تعدادی قرار گرفت و زخمی شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری ضمن اعلام آزادی متهمان پرونده حمله به موکلش با قرارهای وثیقه و کفالت گفت متوجه شده است که مسئولان دانشگاه شیراز به عنوان متهم شناخته شدند. آقای ترک همدانی با اشاره به اینکه در این پرونده شکایتی از مسئولان دانشگاه شیراز نشده بود، افسود برای او و علی مطهری اینکه مسئولان این دانشگاه متهم شناخته شدند جای سوال است. این وکیل نارضایتی خود و موکلش را از این اقدام ابراز داشت و اضافه کرد دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته است که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. وکیل آقای مطهری با اشاره به این موضوع که متهمان اصلی حادثه شیراز اشخاص دیگری هستند گفت این افراد از نامه شورای تامین استان فارس برای حمله به این نماینده این مجلس سوء استفاده کردند. پیش از این محمد احمدی استاندار فارس مسئولان دانشگاه شیراز را به دلیل آنچه بی‌توجهی به مصوبه شورای تامین این شهر و همچنین اطلاع ندادن ساعت ورود آقای مطهری به شیراز به فرمانداری آن شهر نامیده بود، مقصر دانسته بود. در مقابل این اتهام، مجید ارشاد، رئیس دانشگاه شیراز، گفته بود که توصیه شورای تامین شهرستان شیراز مبنی بر برگزار نشدن جلسه سخنرانی آقای مطهری در هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی مطرح و رد شده بود. این در حالی بود که علی مطهری در نامه‌ای به معاون امنیتی وزیر کشور مطالب مطرح شده درباره مصوبه شورای تامین شیراز در مخالفت با سخنرانی او در روز 18 اسفند را تکذیب کرده بود. در این میان مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، درباره هویت مهاجمان گفت که به دلیل محرمانه بودن مسئله نمی‌توان گفت که آنها به چه نهاد و یا گروهی وابسته هستند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیش از این سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نوشته بود که نیروهای لباس شخصی سازماندهی شده که در میان آنها چهره‌هایی از سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج سارالله به چشم می‌خوردند، با هماهنگی قبلی در فرودگاه شیراز به خودروی حامل علی مطهری حمله کردند. این حمله باعث شد که آقای مطهری در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شود. پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در برخورد نکردن با مهاجمان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. در این ارتباط محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، گفت که اگر استاندار فارس نتواند با خاطیان رویدادهای شیراز و حمله به علی مطهری برخورد کند، باید از سمت خود استفاده دهد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
وزیر دارایی یونان در دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول اطمینان داده است که یونان 450 میلیون دلار قسط بدهی این ماه خود ماه آوریل را به این صندوق پرداخت خواهد کرد. این قسط باید تا روز پنجشنبه پرداخت شود. وزیر دارایی یونان همچنین ابراز امیدواری کرد که در نشست وزرای امور مالی منطقه یورو که کمتر از 3 هفته دیگر برگزار می شود، همچون نشست ماه فوریه توافقهایی به دست آید. سپیده بهگام از رادیو فردا.
از زمانی که دولت چپگرای یونان در سال گذشته میلادی به قدرت رسید، از ابتدای کار در تلاش بود تا برای گرفتن وقت اضافی برای بازپرداخت وام 240 میلیارد یورویی این کشور با طرفهای بین المللی مذاکره کند. موضوعی که وزیران دارایی حوزه یورو در آخرین ساعت روز 20 فوریه در نشست بروکسل با آن موافقت کردند. مهلت یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش در انتهای ماه فوریه به پایان می‌رسید، اما بر اساس این توافق فرصت آتن برای باز پرداخت وام‌ها به مدت 4 ماه و تا پایان ماه ژوئن سال جاری تمدید شد. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، روز یک شنبه در ملاقات با کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، گفت که آتن قصد دارد برای رفع نگرانی طلبکاران به تمام تعهداتش به وام دهندگان عمل کند. او گفت در همین ارتباط یونان تا اواخر هفته جاری 450 میلیون یورو از بدهی‌های خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت می‌کند. به گفته آقای واروفاکیس، دولت جدید چپگرای یونان با مشکلات مالی مواجه است و تلاش می‌کند تا مذاکرات در اسرع وقت به نتیجه برسد، اما راه‌هایی که به اجرای برنامه ریاضتی اقتصادی ختم می‌شود مورد قبول دولت یونان نیست. وزیر دارایی یونان پس از دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول به خبرنگاران گفت که گفتگوها بسیار پربار و سازنده بوده و به مردم یونان وعده داد که دولت این کشور به دنبال اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی یونان است.
Our government is a reformist government. We are intent.
دولت ما دولت اصلاحات است و ما به دنبال اصلاحات عمیق در ساختار یونان هستیم. این وعده ما به مردم یونان است. ما همچنین به دنبال بهبود راه‌های فنی مؤثر در مذاکرات هستیم. یونان یکی از اعضای مؤسسه صندوق بین‌المللی پول است و حفظ و بهبود ارتباط با این نهاد همانطور که در گذشته انجام دادیم و امروز نیز انجام می دهیم یک امر ضروری است.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از سال 2010 و همزمان با بحران مالی در یونان تا کنون 240 میلیارد یورو کمک مالی در اختیار آتن قرار دادند، با این شرط که یونان اصلاحات اقتصادی و تمهیدات ریاضتی را به اجرا درآورد. موضوعی که مورد قبول دولت یونان که حزب چپگرای سیریزا آن را رهبری می کند نیست.
سپیده بهکام گزارش می داد. و اما در ادامه حمله به مراکز و خانه های متقاضیان پناهندگی در آلمان، یک مجتمع نوسازی شده پناهجویان به وسیله نیروهای نئونازی در شرق آلمان به آتش کشیده شد. در این مرکز قرار بود به زودی 40 پناهجوی تازه وارد اسکان داده شوند. این آتش سوزی عمدی اعتراض سیاستمداران و همچنین اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
با افزایش شمار پناهجویان در آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن آتش زدن آنها هم در این کشور رو به گسترش گذاشته. پس از به آتش کشیدن سه مجتمع مسکونی پناهندگان در شهر فورا در نزدیکی نورنبرگ در استان جنوبی آلمان بایرن در 4 ماه پیش، سرگاه شنبه این هفته هم یک مجتمع مشابه دیگر در شهر تروگلیتس در استان زاکسن آنهالت در شرق آلمان طعمه حریق شد. در هر یک از این مراکز مسکونی در جنوب و شرق آلمان قرار بود پناهجویان تازه وارد اسکان داده شوند. به آتش کشیدن مجتمع مسکونی تازه در تروگلیس در حالی رخ داده که 2 هفته پیش شهردار این شهر هم که موافق ورود پناهجویان به این شهر بود، به خاطر تهدید و ارعاب گروه‌های راست افراطی و نئونازی مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شد که این ماجرا هم در رسانه‌های گروهی آلمان سر و صدای فراوان به پا کرد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این آتش سوزی تازه از عواقب و پیامدهای چنین رخدادهایی هم گفته.
این بزرگترین آسیبیه که به یک مرکز پناهجویی وارد شده و تقریبا تمام سقف و بسیاری از محلی که قرار بوده پناهجویان اونجا اسکان داده بشن از بین رفته. قرار اون 40 نفری رو که برن اونجا در خونه های شخصی اسکان داده بشن. یک تظاهرات بزرگی دیروز انجام شده و الان با به آتش کشوندن این نشون دهنده اینه که راست افراطی به قول معروف شمشیر رو از رو بسته و سعی میکنه تحت بهانه اینکه تعداد پناهجویان در آلمان در سال گذشته اضافه شده و بنا به ارزیابی که میشه در امسال هم نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد، سعی میکنن ترس و واهمه به ویژه در شرق آلمان که اصولا زیاد هم پناهجویان اونجا نیستن ولی یک جبه محافظه‌کارانه ناسیونالیستی و شبه ناسیونالیستی خیلی شدید در اونجا حاکمه، سعی میکنن با وجود آوردن نمونه‌های مثل این آتش زدن و اینها جبه ارعابی به وجود بیارن که کسی اونجا نره.
آقای نوذری، شما با پناهجویان همه روزه سر و کار دارین، آتش زدن خانه های پناهجویی به طور کلی چه اثری بر روحیه پناهجویان میگذاره؟
میدونیم که بسیاری از این پناهجویان واقعا از مناطق جنگی آمدن و انتظار یک آرامشی دارن و اکنون دوباره با این نوع آتش زدن مواجه شدن چه استراب و چه ترامایی رو در اینها دوباره زنده میکنه. نه فقط آتش زدن، در چند ماه گذشته در مقابل بسیاری از این هایما تظاهرات نیروهای راست افراطی میشد. حتی تظاهرات هم برای کسایی که فرار کردن از جنگ، از مصائب اجتماعی، از سیاست ضد حقوق بشر، چه ترسی رو در دل کسایی که آمدن در یک کشور غریبن و زبون نمیدونن، آداب و رسوم این کشور رو نمیدونن، تا خودشون هزار تا مشکل دارن، چه استرابی به وجود میاره.
در حالی که پلیس و ماموران آگاهی آلمان سرگرم یافتن عامل و یا عوامل به آتش کشیدن خانه پناهجویی در شرق این کشورند، سیاستمداران آلمان در اظهار نظرهای خود گروه‌های راست افراطی و نئونازی را مسئول این آتش سوزی قلمداد کرده و یادآور شدند که در مبارزه علیه این نیروها نباید آرام گرفت. دبیر کل شورای اتحادیه اروپا در بروکسل هم با اشاره به این آتش سوزی گفته دموکراسی در اروپا به گونه ای فزاینده از سوی گروه های نژادگرا، خارجی ستیز و همچنین بنیادگرایان مذهبی تهدید می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22 11 22 112.